آفریقای جنوبی به حصه زیاد آمریکای جنوبی و آنتارکتیکا واقع شده است. از طرف دیگر حصه زیاد برها در نیمکره جنوبی وجود دارد. بنابراین نیمکره جنوبی را نیمکره آبی و نیمکره شمالی را نیمکره خشکی زیاد می کنند. آب و هوای نیمکره جنوبی بحری و از نیمکره شمالی نسبتا خشک است و نفوس جهان بیشتر در نیمکره شمالی زندگی دارد. پس نیمکره جنوبی را نیمکره آبی و نیمکره شمالی را نیمکره چی؟ خشکه یاد میکنم. آب و هوای نیمکره جنوبی بحریه و از نیمکره شمالی چیه؟ از نیمکره شمالی نسبتا خشک است و نفوس جهان بیشتر در نیمکره شمالی زندگی میکنم.
شاگردان عزیز، در درس جغرافیا شنیدیم که نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی چیست، چی تفاوت‌هایی دارند و مزایای آن چیست، و این را هم شنیدیم که خط استوا از کجا آغاز و به کجا می انجامد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می‌شنوید و حال مضمون جغرافیای صنف هشتم. شاگردان عزیز، در این ساعت درسی استاد برایتان در رابطه به حدود و موقعیت جغرافیایی معلومات می‌دهد و در ادامه شرح درس انواع جغرافیا، جغرافیای اقتصادی و سیاسی برایتان بیان خواهد شد. با امید این که تا آخر ساعت درسی برنامه را دنبال کنید، می رویم و ادامه شرح درس را از استاد می شنویم.
موضوعاتی که در فصل اول با همدیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد، راجع به قاره اروپا می باشد، راجع به کوها، دریاها، جیلها، بحیره‌ها، خلیج‌ها، اقلیم، جغرافیای سیاسی، جغرافیای بشری، نژاد و زبان، دین و مذهب، جغرافیای اقتصادی، معادن و صنایع اروپا، ترانسپورت براعظم اروپا، خطوط و خطوط هوایی، که در این ویدیو چهار موضوع قاره اروپا، کوههای قاره اروپا، دریاها و جیلها با هم دیگر مرور خواهیم کرد. اولین مبحث بحث حدود و موقعیت جغرافیایی هست. اروپا یکی از کوچکترین قاره های جهان هست و در منطقه معتدله شمالی قرار گرفته است، که این قاره از طرف شمال محدود است به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به بحیره مدیترانه، از شرق به قاره بزرگ و وسیع آسیا که توسط کوههای اورال، دریاهای اورال، کوههای قفقاز و بحیره سیاه از اروپا جدا شده است و از غرب محدود است به اقیانوس اطلس. اروپا را می توان دنباله قاره بزرگ و وسیع آسیا دانست. به همین جهت برخی از جغرافیه‌دانان قاره آسیا و اروپا را یک قاره دانسته و آن را به نام یوریشیا یاد میکنند. قاره اروپا نسبت به بوریدگی‌های ساحلی، وجود بحیره‌ها و خلیج‌های متعددی که در داخل خاک پیشرفته است، شبه جزیره‌های زیادی را به وجود آورده که ما بعضی در اینجا مورد مطالعه قرار می‌دهیم، مانند شبه جزیره اسکاندیناویا، شبه جزیره بالکان، شبه جزیره بالکان وایبری و شبه جزیره اپنی. موضوع بعدی کوها هست. قاره اروپا با وجود کمی وسعت از لحاظ داشتن عوارض مختلف جغرافیایی نسبت به مساحت خود و تنها از حیث بریدگی و سواحل از تمام قطعات دنیا بیشتر با آب را دارد. در قاره اروپا از بیابانها و صحراهای بیاب و علف خبری نیست، ولی در عوض اکثر ممالک آن را سلسله کوههای کوچک و بزرگ پوشانیده‌اند که بعض متعلق به دوران اول زمین‌شناسی است. در مناطق شمالی اروپا کوهها از نظر زمین‌شناسی فرسوده و قدیمی بوده، ارتفاع آن کم و دارای قله گنبدی شکل هستند، ولی در مناطق جنوبی اروپا خود چین خوردگی ها و رشته کوههای بلند دیده می شود. که در این منطقه قله قله‌های نوکتیز و پوشیده از برف یخ هستند و که دامنه‌های کوه ها اغلب داره نشیب تون هستند. و همچنان میگیم به منطقه جنوبی اروپا که در آن چین خوردگی ها سلسله کوه‌های بلند وجود دارد و آتش فشان و زلزله نیز در آن اتفاق میفتد به نام اروپای جوان یاد میکنند. این هم تصویری از کوه‌های خود قاره اروپا. دریاها. قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی موقعیت دارد و دارای بارندگی زیاد است. در این قاره ها دریاهای متعددی جاری است که بیشتر دریاهای شرقی اروپا از فلات والدای در غرب روسیه سرچشمه می‌گیرند. دریاهایی که در اروپای مرکزی جریان دارند از سلسله کوه‌های آلپ سرچشمه می‌گیرند. و همچنان میتونیم بگیم که به سبب اینکه وسعت ممالک اروپا کم است، قبل از اینکه این دریاها با هم یکجا شوند به بحیره ها میریزند و تنها در اروپای شرقی است که به سبب وسعت زمین های آن دریاها طویل ترند. بعضی از دریاها یا در بحیره مدیترانه در جنوب اروپا میریزند، مانند دریای تیبریو در ایتالیا یا به حوزه اقیانوس اطلس. و همچنان ما میتونیم بگیم که خود بیشتر در قسمت خود دریاها قاره اروپا زیادتر برای آبیاری زمین‌های زراعتی و کشتیرانی استفاده می‌شود. دریاها در حمل و نقل داخلی قاره اروپا نیز اهمیت زیادی دارد. و آخرین موضوع این جلسه خود جهیل‌ها هسته. ما میتونیم بگیم در کل خود جهیل چی هسته؟ اگر ما تعریف کنیم خود جهیل، میگیم که فرو رفتگی های بزرگ طبیعی زمین که از آب پر شده باشه و چهار اطراف آن خشک باشه به نام جهیل یا کوه یاد بشود. پس فرو رفتگی های بزرگ طبیعی زمین که از آب پر شده باشه و چهار طرف آن خشک باشه به نام جهیل یا کوه یاد بشود. آب ایده از جهیل های شو و ایده دیگر نسبتا شیرین و رقیق تر است. آب جهیل های منطقه معتدله و پرباران که اروپا نیز در آن قرار دارد به صورت معمول شیرین می باشد. در اکثر مناطق برزن اروپا جهیل های وجود دارد که از نظر مساحت، عمق و ارتفاع از سطح بر از هم متفاوت می باشد. تقریبا تمام جهیل های این برزن آب شیرین و منبع دریاها تشکیل می دهند. و همچنان می تونیم بگیم که بسیاری از جهیل های عمیق و بزرگ قابل کشتیرانی می باشند. و جهیل های کم عمق و نسبتا آرام محل پرورش انواع نباتات و حیوانات آبی را مساعد ساخته و باشندگان آن به ماهیگیری، ساختن قایق ها، بافت های تورم های ماهیگیری مشغول هستند. بعضی از جهیل ها با داشتن منظره زیبا و مناطق تفریحی به ساختن هتل ها در صنعت توریست نقش اساسی را بازی نموده اند. که یه تصویری از جهیل ها که میتونه شما مشاهده کنه.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، شما در فصل اول جغرافیا شنیدین که بیشترین بخش این فصل به شرح قاره اروپا اختصاص یافته بود. در این درس استاد در کنار تشریح قاره اروپا از اهمیت کوه‌ها، دریاها و جهیل‌های آن برایتان یاد کرد. و حال می رویم و با هم به شرح درس فصل اول مضمون جغرافیای صنف نهم گوش می دهیم. بیشترین بخش این فصل به شرح قاره افریقا اختصاص یافته و می شنویم که قاره افریقا پس از آسیا و امریکا بزرگترین قاره جهان است. می شنویم که سلسله کوههای افریقا از کجا آغاز و به کجا می انجامد و در ادامه می شنویم که با وجود داشتن دریاهای فراوان چرا کشورهای آفریقایی نمی توانند از این دریاها برای کشتیرانی استفاده کنند؟ پاسخ این سوالات را با هم در شرح درس استاد می شنویم.
موضوعاتی که شامل فصل اول میشه: موقعیت به حدود اربعه، جغرافیای طبیعی، ساعات مختلف اقلیمی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای بشری، دین و زبان، جغرافیای اقتصادی، جغرافیای مواصلاتی، هم و نقل از طریق آبها. موقعیت به حدود اربعه قاره آفریقا. آفریقا در جنوب برازم اروپا و غرب برازم آسیا بین بحر هند، اقیانوس اطلس و بحیره مدیترانه واقع است که میان 36 درجه عرض‌البلد شمالی، 34 درجه عرض‌البلد جنوبی و 18 درجه طول‌البلد غربی و همچنان 53 درجه طول‌البلد شرقی واقع شده است. قاره آفریقا میتونیم بگیم که در کل بگیم در حدود بیش از 1/5 کل مساحت جهان در بر میگیره. قاره آفریقا از لحاظ مساحت بعد از آسیا و آمریکا به درجه سوم قرار دارد. بعد از آن آفریقا از 4 طرف توسط اقیانوس ها و بحیره ها محصول شده و به صورت یک جزیره در آمده است. که میتونیم بگیم نفوس بعد از آن آفریقا در سال 2005 میلادی به 879 میلیون نفر میرسید که بعد از آن آفریقا از شمال به بحیره مدیترانه، از شرق به بحیره هند و بحیره سرخ، از جنوب به آبهای مشترک اقیانوس اطلس و بحر هند معدود است. بعد از آن آفریقا از 4 طرف گفتیم توسط چی؟ توسط اقیانوس ها و بحیره ها محصول شده است. و همچنان میتونیم بگیم که این قاره از ناحیه شمال غربی توسط آبنای باریک جبل طارق از قاره اروپا جدا شده است و آبنای بابل مندب به بحیره سرخ در شمال شرق آن از آسیا جدا می سازد. جغرافیای طبیعی کوها. کوههای اطلس در کل می توانیم بگیم که خود کوها، کوههای مهم قاره آفریقا عبارت از چیه؟ کوههای اطلس در شمال غرب آفریقا با ارتفاع بیش از 4000 متر با سلسله متوازی ساحلی و دنباله کوههای آپنین در ایتالیا محسوب می شود. در میان بحیره مدیترانه و صحرای بزرگ واقع شده است. این سلسله از کجا؟ از تونس شروع شده و به استقامت غرب امتداد دارد و به نام کوههای اطلس مرکزی، اطلس ساحلی و اطلس کوچک یاد می شود. کوههای توسطی از کوههای دیگر آفریقا هست که در نواحی صحرایی واقع شده و بلندترین قله آن به نام امیقوسی یاد می شود و از سطح بر در حدود 3500 متر ارتفاع دارد. نقطه صحرایی که در شمال آفریقا موقعیت دارد به نام صحرای اعظم یاد می شود ریگستان های بزرگ جهان تشکیل می دهد. خب دریاها. دریاهای زیادی در بر از آفریقا جریان دارد که همه پر از آب طولانی هستند. اما بنابر جریان تون و عمق آب دریاهای آن قابل کشتیرانی نیستند. دریای نیل از معروفترین دریاهای آفریقا است که کشور مصر را ردیف کهن‌ترین کشور جهان قرار داده است. خود وادی دریای نیل ساحه وسیعی است که از جانب شرق و غرب به واسطه دشت‌ها معدود شده است. قسمت اعظم تراکم نفوس در وادی دریای نیل و دلتای آن تمرکز یافته است. دریای نیل که 6695 کیلومتر طول دارد از جهیل ویکتوریا یا آلبرت منبع گرفته و به استقامت شمال جریان دارد و تنها در ساحه قاهره و ساحه اسوان سرزمین‌های زراعتی را آبیاری می‌کند. و همچنان می‌تونیم بگیم که خود معاونین دریای نیل به نام‌های نیل سفید و نیل آبی یاد می شود. حوزه بعدی که هست خود کانگو هسته و سربت کانگو. خود حوزه بزرگ دیگر آفریقا به نام خود کانگو یاد می شود که جنگلات بزرگ استوایی در آنجا به طور طبیعی وجود دارد. گرمای شدید و بارانهای فراوان جنگلهای اندوهی را به وجود آورده است که ساحه رشد گیاهان در این حوزه هیچ وقت را نمیشه متوقف نمیشه و همچنان درختانی که در آنجا رشد میکنن گاهی ارتفاع آنها به بیش از 50 متر میرسد. دریای کانگو از شرق به استقامت غرب جریان دارد. ساحه آفریقایی استوایی را در بر میگیرد. دریای کانگو از طریق بستر باریک به اقیانوس اطلس میریزد. که میتونیم بگیم دریای کانگو چیکاره؟ طول دریای کانگو از دریای نیل کمتر هست ولی حجم او زیادتر هست. بحث بعدی خود دریای نایجیر هست که دریای نایجیر یکی از پرآب ترین دریای های آفریقا محسوب می شود. بخش غربی دریای نایجیر که طول آن 4000 کیلومتر است، ارتفاع سیرولیون سه چشمه گرفته و همچنان میتونه بگیم که بعد از عبور از کشور مالی وارد کشور نایجیریا شده و در خلیج گینه به اقیانوس اطلس میریزد. طول خود دریای نایجیر 4000 کیلومتر است که از ارتفاعات سیرولیون سرچشمه گرفته بعد از عبور از کشور مالی وارد کشور نایجیریا شده و در خلیج گینه به اقیانوس اطلس میریزد. و دریای بعدی هم دریای زامبزی هسته که خود این دریای زامبزی که بیش از 2500 کیلومتر طول دارد از شمال غرب زامبیا سرچشمه گرفته و به طرف جنوب جریان می‌یابد. همچنین از خود قسمت اعظم این حوزه را چی؟ فلات مرتفعی که اکثرا پوشیده از علفزار هست تشکیل می‌دهند که این دریا از شمال به جنوب جریان دارد و بالاخره به اقیانوس هند می‌ریزد. دریای زامبزی در خط السیر خود آبشارهایی را به وجود آورده که مهمترین آن آبشار ویکتوریا. و موضوع آخری هم دریای سینگال هسته که این طولی که هسته خود این دریا که هسته 1200 کیلومتر طول دارد و همچنان موجودیت دریاها در برازمهای آفریقا سبب رطوبت، سرسبزی، شادابی و حاصلخیزی زمین‌های زراعتی گردیده است.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، شنیدین که قاره افریقا از باران های زیاد موسمی برخوردار است و این باران ها سبب شکل دادن جنگلات و رشد دوامدار گیاه در این قاره شده است. افریقا دارای درخت های بلند و تنومند در جهان است، اما آنچه بیشتر از درس در این فصل می دانیم این است که تغییر اقلیم و خشکسالی دوامدار سبب شده که قاره افریقا نیز در سالهای اخیر متاثر شود و جنگلات انبوی آن آسیب ببیند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی جغرافی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کار خانگی با خود کار کنند و سوالات آن را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت کنند.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. به روز یک شنبه هفته نخست مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت میکنم. روز و روزگار خوش داشته باشید.
من نگاهت آن کو